بیمه از بیمه بازار.
انتخاب شما رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94. ساعت هم الان 10 صبح شنبه است، 15 آذر 1404. فردا ساعت 12:30 در برنامه زنده دور یک میز رادیو تهران به مناسبت روز 16 آذر، رادیو تهران با مشارکت خبرگزاری ایسنا میزبان تشکل‌های دانشجویی خواهد بود تا بشنویم دانشجویان عزیز در دانشگاه‌های پایتخت نسبت به نقش و سهمشون در حکمرانی و آینده ایران اسلامی چه حرف‌هایی برای گفتن دارند. لطفاً همراه ما باشید و این ساعت از رادیو تهران برنامه زندگی قانونیار رو بشنوید.
قانونیار، مشاور حقوقی مورد اعتماد شما در رادیو تهران. قانونیار.
سلام، روز همه شما شنوندگان عزیز قانونیار به خیر باشه. خوش آمدین به برنامه این هفته. از بیرون یه دنیای رنگی به نظر میاد، کلاس، دوستای جدید، تجربه های تازه، ولی وقتی واردش میشی کم کم میفهمی یه بخش مهمی از زندگی دانشجویی اصلا ربطی به درس نداره، بلکه به 4 تا چیز خیلی ساده وصله: خوابگاه، غذا، وسیله رفت آمد و شهریه. همین 4 تاست که مشخص میکنه دانشجو توی دانشگاه زندگی میکنه یا فقط داره تحمل میکنه. حالا نکته مهم اینه که اینا فقط خدمات نیستن، حق دانشجو هست. قانون و آیین نامه واسه هر کدومشون استاندارد مشخصی داره، ولی خیلی ها این استانداردها رو یا اجرا نمیکنن یا نصف و نیمه اجرا میکنن، یا اصلا کسی خبر نداره اینا چی هستن. بذار از خوابگاه شروع کنیم. خوابگاه باید قابل سکونت باشه، یعنی ظرفیت، بهداشت، تجهیزات و امنیت و همه چی در واقع توی آیین‌نامه همه چیش نوشته شده باشه، ولی همیشه همه چیز اونجوری که باید متاسفانه نیست. اتاقا شلوغ‌تر از ظرفیتن، امکانات فرسودن، یا شرایطی که دانشجو حس میکنه با استاندارد نوشته شده خیلی فاصله داره. اینجا سوال حقوقی شکل میگیره. اگه خوابگاه با استاندارد نمیخونه، دانشجو باید چه کار کنه و اصلا کی باید جواب بده؟ بریم سراغ غذا. غذا چیزی نیست که بگیم حالا امروز کیفیتش کم بود، فردا ایشالله بهتر میشه. غذا طبق آیین‌نامه باید سالم، استاندارد و تحت نظارت باشه. قراردادهای پیمانکاری، نظارت دوره‌ای، کنترل کیفیت و و و و همش قانونیه، نه سلیقه‌ای. ولی کیفیت وقتی که پایینه یا تفاوت بین دانشگاه‌ها زیاده، این فقط دیگه یه مشکل غذاخوری نیست، میشه یه مشکل حقوقی، چون دانشجو حق داره بدونه که این غذا چجوری درست میشه، چطور به روند تهیه‌اش نظارت میشه و اگه ایرادی بود مسیر اعتراضش چیه، کجا باید بره اعتراض کنه. سه سرویس و وسیله حمل و نقلم همینطوره، خیلی مجبورن هر روز با سرویس برن دانشگاه و برگردن و این سرویس به هر حال باید امنیت داشته باشه، بیمه، تعداد کافی، یعنی تعداد صندلی کافی، زمان بندی درست و و و همه امکانات رو داشته باشه. اینا همش تو دستورالعمل هست، ولی وقتی سرویس دیر برسه، کم باشه یا ایمنی کافی نداشته باشه، این فقط استراب صبحگاهی نیست، نقض حقه. و اینجا هم سوال اینه که دانشجو باید از کی پیگیری کنه؟ دانشگاه، پیمانکار، وزارت علوم یا جای دیگه؟ و اما شهریه، شهریه هم فقط یه عدد نیست که دانشگاه بگه اینجوری باید پرداخت کنید، من نمیدونم دیگه. شهریه طبق ضوابط مشخص تعیین میشه، دانشجو حق داره بدونه که این عدد چجوری حساب شده، برای چی اصلا مصرف میشه. وقتی شهریه بالا میره خدمات چرا تغییر نمیکنه؟ این موضوع فقط یه گلایه نیست، واقعا اینجا حرف از شفافیت و حق اعتراضه که باید گوش داده بشه. ما امروز تو قانونیار میخوایم دقیقاً همین 4 تا محور رو باز کنیم و میخوایم ببینیم که دانشجو دقیقاً چه حقوقی داره، دانشگاه چه تعهداتی داره، کجا باید استانداردها رعایت بشه و اگر نشود مسیر قانونی چیه و مهمتر از اون کی باید پاسخ بده. با ما در ارتباط باشید 3094. اگر در رابطه با حق و حقوق دانشجویتون سوالی دارید یا به مشکلی برخورد کردید با ما در ارتباط باشید.
گواهی انحصار وراثت به این شکل هستش که دقیقاً وراث رو مشخص میکنن.
اصلا آقا منم که شاکیم، به من زور شده.
من نمیخوام بی خود و بی جهت یه سوء سابقه بره تو پروندم.
قانون یار اینجا قانون حکم میکنه. قانون یار.
خب قبل از اینکه بخوایم به وارد بحث چالشی برنامه بشیم، من لازمه که پیشاپیش روز دانشجو رو به همه دانشجوهای امروز و دانشجوهای دیروز که هنوزم دغدغه مندن تبریک بگم. امیدوارم که روزهای پر جنب و جوش و پر چالشی در دانشگاهتون داشته باشید و بی تفاوت نباشید نسبت به حق و حقوقی که دارید، و اگر هم خدای نکرده در این مسیر دچار مشکل شدید میتونید با ما در ارتباط باشید، قانونیار امروز رو بشنوید و سوالاتتون رو از مشاور حقوقی که بناست همراه ما باشن در طی برنامه بپرسید. 3094 پل ارتباطی شما با قانونیار امروزه. مطالبات دانشجوییتون رو پیگیری کنید. فضای برنامه بسیار بسیار شاداب و پرترابط هست، چرا که یک دانشجو امروز مهمان ما هستن و روبروی من نشستن، نسل جوان، و بناست که از مشکلاتشون و حق و حقوقشون اینجا بگن و با همدیگه صحبت کنیم و خاطرات خوبی برای ما زنده کنن. آقای روح الله طالبی سلام، صبحتون بخیر باشه، خوش اومدید. صبح که دیگه نزدیکای ظهرتون بخیر باشه، خوش اومدید.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم سلامت باشید. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو تهران و من هم روز دانشجو رو گرامی میدارم و تبریک میگم. و الان که شما داشتید مرور میکردید این مباحث رو، داشتم فکر میکردم که من سال 96 دانشجوام و مقطع دکتری که تموم بشه بعدش باید چجوری این هویت رو ادامه بدم. احتمالاً دیگه بعدش دوباره نمیشه دانشجو شد.
آره دیگه تموم میشه. آره. بعد از موقعیت استفاده کنی.
خیلی خوشحالم که دانشجوام و خیلی خوشحالم که اینجا.
درود بر شما، ما هم خیلی خوشحالیم. آقای طالبی شما دانشجوی حقوق هستین. درسته. پس دیگه خیلی باید دغدغه منتر از دانشجوی دیگه باشین، اینجوریه؟
احتمالاً آره، احتمالاً این تصور بیرونی هست که بچهای حقوق ممکنه که بیشتر مطالبه بکنن در مورد حقوقشون، ولی میخوام بگم که در واقعیت لزوما همینجوری نیست. اما به خاطر اون آگاهیه اگر بهشون رجوع بشه و اگر خودشون این مرجعیت رو برای خودشون ایجاد بکنن، احتمالاً این مطالبه گری هم براشون به وجود بیاد، چون مطالبه گری بدون آگاهی ممکنه که به نتیجه نرسه
و میتونن که خیلی موفق هم باشن تو این زمینه. یعنی بچهای دانشگاه های دیگه میتونن از بچهای حقوق کمک
آره. اگر این اتفاق بیفته، اگر مطالبه گری همراه بشه با این آگاهی حقوقیه، احتمالاً هم به نتیجه میرسه، هم خیلی در مسیر درست تری پیش میره. ولی اگر هر کدوم از اینا باشه جدا از هم، به نظر نمیتونه اون هدف رو محقق بکنه.
شورای صنفی تو دانشگاه شما الان چالشش به چه صورت هستش؟
شورای صنفی نه فقط تو دانشگاه ما، من الان دانشجو دانشگاه تربیت مدرسم، مقطع دکتری، ولی کارشناسی و ارشد دانشگاه تهران بودم و الانم ارتباط خیلی خوبی دارم به خاطر سالها حضورم توی انجمن و اتحادیه کشوری. متاسفانه الان در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم، وضعیت شوراهای صنفی در دانشگاه ها خیلی وضعیت مطلوب و مناسبی نیست.
درسته.
و دلایل متعددی هم داره. عدم اقبال دانشجوها برای ورود به شورای صنفی، مسائلی که بعضن در سالهای گذشته پیش اومده، شورای صنفی کمی از اون کارکرد خودش خارج شده متاسفانه، و همه اینا در مجموع باعث شده که الان شوراهای صنفی خیلی و انجمنهای صنفی دانشجویی خیلی قدرتمند نباشن، حداقل در دانشگاه‌های دولتی و برتر کشور که باشون در ارتباطم. اما همیشه اقبال وجود داره. همین قبل از اینکه ما بیاین وارد استودیو بشین، من داشتم میدیدم که چه تلاشی دارن بچه های میکنن توی گروه دانشگاه برای اینکه شورای صنفی و انجمن صنفی تشکیل بشه. ولی خب بالاخره اون نگرانی ها و مسائل وجود داره دیگه، اینکه نیاز دارن بچه هایی که میخوان جدید ورود بکنن، نیاز دارن که یک تجربه ای از قبل از بچه هایی که قبلا فعالیت کردن دریافت بکنن. خب وقتی انجمن دوره های قبل و شورای دوره های قبل فعال نبوده باشه یا تجربه های خوبی نداشته باشه، طبیعتا اونها هم نمیتونن استفاده بکنن از اون تجربه.
من لازمه که اینجا یه پرانتز باز کنم برای کسایی که الان دارن صدای ما رو میشنون و در مورد شورای صنفی دانشجویی بگم که شورای صنفی دانشجویی نهاد دانشجویی که به منظور مشارکت دانشجوها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها برای امور صنفی، رفاهی و آموزشی دانشجویان تشکیل شده. در دهه 70 هم در واقع این تشکل شکل گرفت و اون موقع هم خیلی تو شروعش خیلی فعال بود و دانشجوها خیلی فعالیت میکردن. حالا متاسفانه رفته رفته در طی سالهای اخیر این فعالیت کمرنگ شده. دانشجو با حق و حقوق خودشون و آیین‌نامه هایی که در واقع در مورد حق و حقوقشون وجود داره چقدر آشنا هستن؟
من قبل از اینکه به این سوال بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم، یه تقسیم بندی داشته باشم از فضایی که کف دانشگاه وجود داره و درکی که دانشجوها از خودشون دارن به عنوان دانشجو که میخواد فعالیت دانشجویی داشته باشه. یک سری مسائل علمی رو خب انجمن علمی پیگیری میکنن که برگزاری دوره ها و نشست های علمی و گفتگوهای علمی و مسائل این شکلیه. تشکل های سیاسی فرهنگی مثل تشکل بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی، خب اونها نحوه ورود متفاوتی دارن به مسائل دانشجویی.
بله.
مسائل فرهنگی رو پیگیری میکنن، برنامه هایی که به مناسبت های سیاسی برگزار میشه و مسائل این شکلی. و یک بخش مهمی از زندگی دانشجویی امور رفاهیه.
درست.
و خدماتیه که دانشگاه
حقوق اولیه حساب میشه.
بله، خدماتی که دانشگاه باید ارائه بده به دانشجو.
درست.
این رو توی اون تقسیم بندی که اتفاق افتاده، خب بر عهده شورای صنفی گذاشتن. یعنی الان اون تصوری که و درکی که وجود داره از دانشجویی که میره وارد شورای صنفی بله. میشه اینه که من باید خط مقدم مطالبه برای خدماتی باشم که قرار بوده به من به عنوان دانشجو ارائه بشه و حالا یا ارائه نشده یا من میخوام که به نحو مطلوب تری ارائه بشه.
بله.
از این جهت خب این که ما با حقوق، یعنی دانشجو با حقوق خدمات رفاهی که دانشگاه باید بهش بده آشنا باشه، توی دو مرحله میشه بهش پرداخت. یکی این که من درک بکنم که این حقو دارم یا نه. خب طبیعتا همه درک میکنم. من اولین باری که این مسئله برام به وجود اومد وقتی بود که پیمانکار سلف عوض شد. یعنی ما تا روز قبلش مثلا میرفتیم سلف، یه غذایی با کیفیت فلان درصد بهمون ارائه میشد، یهو پیمانکار که عوض شد ما دیدیم اصلا این غذا رو نمیشه خورد و اولین بار برامون سوال ایجاد شد که خب الان آیا ما حق اعتراض به این رو داریم یا اینکه نه، خب بالاخره دانشگاه میگه که من دارم غذای با یارانه به شما میدم و دیگه منم که تعیین میکنم به چه شکل باشه. یادم اونجا یه گروهی از بچه‌ها دور هم جمع شدیم و گفتیم چیکار باید بکنیم و الان از کی باید پیگیری بکنیم، از اون آشپز باید پیگیری بکنیم، از اون که داره غذا رو میکشه پیگیری بکنیم. و اونجا ما تازه برای اولین بار متوجه شدیم که یک چیزی وجود دارد به نام شورای صنفی که این دست مطالبات شورای صنفی پیگیری میکنه. و بعد متوجه شدیم که دانشگاه هم در برابر ما یک وظایفی داره و ما هم اجازه داریم طبق قوانین وزارت علوم که پیگیری بکنه.
چیزی که دانشگاه در بعد ورود دانشجو در واقع در اختیار دانشجو قرار نمیده معمولا که بگه شما این حق و حقوقو دارین، این آیین نامه
بله 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 مشخصا
بخونید مطالعه کنید.
یه مشکلی که آره یه مشکلی که آیین نامه های حوزه دانشگاه داره و کلا حوزه آموزش عالی در نسبت با دانشجو اینه که انگار برای مدیریت دانشجویی این آیین نامه ها نوشته شده. بخوام بیشتر توضیحش بدم، از نگاه دانشجو اینا نیست، یعنی از نگاه دانشجو نوشته نشده، از نگاه مدیر و مسئول دانشگاهی نوشته شده که گفته خب من الان یک سری دانشجو اینجا تحت مدیریت منن که اینا ممکنه که یک جایی سر هر مسئله‌ای خارج بشن از اون نرمی که وجود داره، من بیام یک آیین‌نامه‌ای بنویسم و ببینم اون رو چجوری کنترل بکنم. ولی انگار آیین‌نامه جوری نوشته نشده که به من دانشجو بگی تو چه حقوقی داری و تو چه جوری باید مطالبه بکنی و ورود بکنی. و این هم خب تو دوره‌های مختلف متفاوت میشه دیگه، حالا میشه جزئی‌تر در موردش
صحبت. حتما در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم. یک بار دیگه روز دانشجو رو به همه دانشجویان عزیز تبریک می‌گیم. فردا 16 آذر روز دانشجو هست، با ما در ارتباط باشید. 3094 مطالبات صنفی دانشجویی موضوع امروز قانونیاره.
بیا پا به پای قدم های رود بجوشیم و همزاد دریا بشیم، اگه گم شدیم در مسیر عبور با موسیقی آب پیدا بشیم، بریم دنبال رد پای نسیم، کبوتر بشیم بالو پروا کنیم، بشینیم پای گپ و گفت نخ، بیایم سر بلندی رو معنا کنیم، هم ریشه و دل بسته این خاک، تا آسمون راهی میشیم حتما، دانشجو باشی آسمون علم با دستای تو میشه روشن، هم ریشه و دل بسته این خاک، تا آسمون راهی میشیم حتما، دانشجو باشی آسمون علم با دستای تو میشه روشن، با دستای تو میشه روشن،
رفتن همیشه راه آخر نیست، گاهی با بودن میرسی تا اوج، باید بمونی تا کنار هم، راهی بشی تا عشق موجود. رسیدن به هر قله‌ای گاهی باید از سنگ‌ها بگذری، ادامه بده راه تو تا همه بدونن تو این آسمون میپری، تو فرزند این خاک پرگوهری، همین جا بمون ارزشت پیش ماست، اگه زندگی سخت و آسون میشه توی تک تک لحظه هامون خداست، توی تک تک لحظه هامون خداست، هم ریشه و دل بسته این خاک، تا آسمون راهی میشیم حتما، دانشجو باشی آسمون علم با دستای تو میشه روشن، هم ریشه و دل بسته این خاک، تا آسمون راهی میشیم حتما، دانشجو باشی آسمون علم با دستای تو میشه روشن،
با دستهای تو میشه روشن.
شما شنونده که برنامه قانونیار هستید و در مورد مطالبات دانشجویی ما داریم امروز صحبت میکنیم. آقای روح الله طالبی دانشجو هم همراه ما هستن. البته از خواهیم کنم آقای طالبی دیگه دانشجوی دکترا هستن و از اون دانشجوی کارشناسی خیلی فاصله گرفتن. نمیدونم چه حسی دارین خودتون واقعا الان؟ احساس دانشجوییتون به اندازه کارشناسی هست؟
همین دیگه، متاسفانه من احساس دانشجویی به همون اندازه هست، ولی فضا دیگه اینو نمیطلبه. یعنی من دوره دانشجویی کارشناسی که بودم، من 7:30 صبح وارد دانشگاه میشدم و واقعا دیگه 9 اینا می اومدن بیرونم میکردن، انقدر که ما کار داشتیم و کار ایجاد میکردیم و مدام دنبال ایجاد اون فضایه بودیم. الان یکم تو دوره دکتری خب
دیگه آدم
فضایی رو نمیطلبه، ولی بازم من تلاش میکنم که یه جوریایی بالاخره این کار رو انجام بدیم دیگه.
امیدوارم که همیشه پر جنب و جوش باشید. هیچ وقت در طی دوران دانشجوییتون پیش اومد که یک موضوعی رو بخواید پیش ببرید، یعنی پیگیری کنید و یه حقی رو پیگیری کنید و به جاهای بالا هم برید سر بزنید و برید؟
بله آره، پیش اومد. یه اتفاق خیلی جالب افتاد. ما یه روز داشتیم توی دانشکده خودمون تو کتابخونه دنبال یه کتابی میگشتیم و بعد دیدیم که یک دری اونجا وجود داره، یک در خیلی قدیمی، و از روی کنجکاوی این در رو باز کردیم و دیدیم که یک سالن بسیار بزرگ اونجا و چراغ هیچی هم نبود و خلاصه معاونت فرهنگی و اطلاع دادیم بهش، رئیس کتابخونه اومدن و ما دیدیم که از سال 64 یا 65 یک بخشی از این کتابخونه درش بسته بوده و اصلا کسی نمیدونسته که اینجا این منابع وجود داره. جنگ شده بوده و گویا دیگه توی اون یعنی ما حتی کمدهای دانشجوهایی که شهید شده بودن، یعنی رفته بودن وسایلشون رو گذاشته بودن رفته بودن جبهه و شهید شده بودن و هنوز کمدهاشون قفل بود و کلی اطلاعات جالب، اسناد جالب و کتاب‌های نسخه خط.
بعد کتاب‌ها تو چه وضعیتی بودن؟ سالم؟
کتاب‌ها بعضن بعضیشون سالم بودن بعضیشون سالم نبودن، اما چیزی که جالب بود که اون مسئله که شما گفتین و برای همین توضیح دادم اینجا، کتاب‌های نسخه خطی بود. یعنی یک عالم کتاب‌های نسخه خطی نفیس ارزشمند که اینا رو حتی ما نمیتونستیم بهش دست بزنیم، چون اینا همشون نیاز داشت که کارشناس از موزه بیاد و ما اینو مطالبه کردیم، پیگیری کردیم، نامه زدیم، چندین بار چندین جلسه مختلف گذاشته شد با میراث فرهنگی موزه ها، آخر دیگه اومدن چند تا کارشناس اینا رو نسخه ها رو شناسایی کردن، با حفظ امنیت اینها و حفاظت از اینها اینا رو بردن بیرون و الان تبدیل شده به یک گنجینه. یعنی یک گنجینه تأسیس شد در دانشگاه تهران، گنجینه نفیس دانشگاه الهیات که الان هست اونجا و تمام این کتاب ها نسخه های قدیمی و واقعا تاریخ این دانشگاه و تاریخ آموزش عالی رو یک بخشیش اونجا زنده شد و واقعا
مؤاخذه نشد این موقع برای اینکه بی اجازه رفتیم در رو باز کردیم؟
نه، اون موقع ما خیلی خوشبخت بودیم که همراه بودن با همون. یعنی رئیس دانشکده و معاونت ها اینا خیلی همراه بودن، چون ما خودمون قبلا ثابت کرده بودیم. آره، ولی این اتفاق افتاد، یعنی نترسیدیم، واقعا نترسیدیم که الان ما با امان دانشو بگیم به ما چه ربطی داره.
یعنی خودمون ممکنه این در رو باز از... کنیم برامون دردسر درست.
آره، ولی خودمون رو جزوی از دانشگاه میدونستیم، از این جهت احساس نمی کردیم مطالبه کردنه
اینجا مال مشکلی ایجاد کنه.
آره، مثل این میمونه که من مثلا تو خونه خودم باشم، هوا یکم سرد باشه، خب طبیعتا میپرسم آقا این رادیاتور چجوریه، شوفاش چجوریه، یه پیگیری میکنم. و اون نگاه از اون طرفم بود، یعنی رئیس دانشگاه همیشه میگه ما خانواده ایم، میگه ما همه خانواده ایم و توی خانواده با هم ممکنه دعوا کنیم اما حل میکنیم مسئله. و این دیده خیلی کمک میکرد به ما و این مطالبه به ما ایجاد میکرد تو موارد
پرواز به شما میده
مختلف. حالا من یه مثال جالب دیگه هم دارم، اگر الان میتونم مطرح کنم بگم؟
فرصت داریم. آره یه رفت و برگشت داشته باشیم، صحبتتون رو یادتون باشه. 30094 شماره پیامک ماست. در برنامه قانونیار امروز در مورد مطالبات دانشجویی میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو بپرسید. احیانا اگر نظر یا پیشنهادی دارید هم ما خوشحال میشیم که بشنویم. چهار دقیقه است. اینجا قانونیار رادیو تهرانه و ما امروز به مناسبت روز دانشجو که فردا هست داریم در مورد مطالبات دانشجویی صحبت میکنیم و بناست که دانشجوها رو نسبت به حق و حقوق خودشون آگاه تر کنیم. اگر که دانشجو هستید یا افرادی در خانوادتون هستن یا در نزدیکتون هستن که دانشجوان، بهشون خبر بدین که برنامه ما رو بشنون، چیزی از دست نمیدید، هیچ فکر میکنم چیزی هم به دست میارید. آقای حبیبا هم، سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان همراه ما هست تا پاسخگوی سوالات شما باشن. جناب آقای حبیبا سلام، روزتون بخیر باشه، خوش آمدیم به قانونیار.
منم از سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیزتون و در آغاز سخن 16 آذر رو خدمت همه دانشجویان عزیزم از تبریک دارم. بالاخره 16 آذر یه روز بیادماندنی است در جنبش دانشجویی و جنبش دانشجویی ما یک به صدا سابقه دیرینه داره و میتونیم بگیم که سابقه دیرینش به تأسیس دانشگاه‌های نوین در کشور برمیگرده و امیدواریم که دانشجویان ما این روز بزرگ رو که روز در واقع بیادماندنی در تاریخ دانشجویی است رو بتونن در واقع همیشه زنده نگه دارن و بتونیم انشالله با ایجاد زمینه گفتگو و نقدهای منصفانه و همچنین تمهید راهکارهای صحیح علمی اینها رو به عنوان یک بازوی فکری و کمک به مدیران و رؤسای دانشگاه ها حفظش کنیم.
بسیار عالی، درود بر شما. آقای دکتر حبیبا، اینجا در استدیوی قانونیار آقای روح الله طالبی دانشجو هم همراه ما هستن تا پیگیر مطالبات دانشجوها باشن. اگر که رادیوتون روشنه لطفاً ببندین رادیو رو، چون برگشت صدا ایجاد میشه.
من رادیو روشن ندارم.
بسیار عالی.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. منم روز دانشجو رو به شما تبریک میگم.
خیلی ممنونم، منم از سلام دارم، انشالله که موفق باشید، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای حبیبا، آیین‌نامه‌های مربوط به در واقع دانشجوها چجوری به اطلاعشون رسونده میشه؟ یعنی دانشجوها چجوری آگاه میشن نسبت به آیین‌نامه و حق و حقوقی که دارن توی دانشگاه به محض اینکه وارد دانشگاه میشن؟
ببینید، در خصوص آیین‌نامه‌ها، خب آیین‌نامه‌ها تعدادش خیلی زیاده. وقتی آیین‌نامه آموزشیه، آیین‌نامه‌های رفاهی هست، آیین‌نامه های مربوط به مسائل پژوهش هست. این آیین‌نامه ها عمدتا در سایت های اکثر دانشگاه ها و بعضا در سامانه هایی که متعلق به وزارت علوم هست قابل دسترس.
یعنی دانشجو خودش باید بره دنبالش پیگیر بشه؟
نه، همین رو خواستم عرض کنم، اینا قابل دسترس هست. در کنار در واقع قابل دسترس بودن این آیین‌نامه ها در سامانه های دانشگاه ها و وزارت علوم، دانشگاه های ما در آغاز مثلا ورود دانشجویان نوورود به دانشگاه ها یه پک هایی رو، یه مجموعی از اون دسته از قوانین و مقررات که لازم دانشجو اطلاع داشته باشه رو چاپ میکنن و در اختیارشون میذارن. بعضی دانشگاه اومدن از این سیستم های دیجیتال استفاده کردن، در واقع کد های
QR کد ها
رو در اینجا تایید کردن و در اختیار دانشجوها قرار میدن و دانشجوها با ورود به اون سامانه ها میتونن اون نسخه از اطلاعات مورد نیاز خودشون رو مطلع بشن و استفاده بکنن.
بسیار عالی. شکایت های دانشجویی چجوری به دست شما میرسه؟ چجوری پیگیری میشن؟ روالش ممکنه بگین توی وزارت علوم به چه صورت هستش؟
بله. ببینید ما در کشورمون دانشگاهمون از یه استقلالی برخوردار هستن و معمولاً شکایت ها در آغاز باید به خود معاونت های دانشجویی اگر در حوزه رفاهی باشه، اگر در حوزه آموزش باشه به معاونت آموزش، و اگر در حوزه پژوهش باشه باید به معاونت پژوهش منعکس بشه و اونها معمولا سازکارهایی برای رفاهی دارن، ولی در این حال این راه بسته نیست که دستانن به وزیر یا به بنده به عنوان معاون وزیر برسونن. میتونن از طریق سامانه سجاد و همچنین از طریق فضای مجازی هر روشی که دانشجو بتواند میتواند این در واقع شکایتاشون رو یا اعتراضاشون رو یا حتی در واقع پیشنهاداتشون رو برای